بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه قبل از قول شریف علامه طباطبایی که انصافاً اشراف خوبی به آیات قرآن داشتن و در جزئیات و تک تک آیات غرق نمی شدن که از کلیت قرآن غافل بمونن، در این حالی که به جزئیات قرآن، به هر آیه ای می رسیدن، حق کلام رو ادا می کردن، اما در کل قرآن رو نگاه می کردن و این آیات رو، هر قطعه رو، هر جزء رو با اون کل می سنجیدن و تفسیر می کردن. در مورد تفسیر علامه طباطبایی گفته شده تفسیر قرآن به قرآن، آیه به آیه، اما دقیق ترش اینه که بگیم تفسیر آیات به کل قرآن. ایشون وقتی به کل قرآن یه نگاهی دارن، این کل رو میان توی تک تک آیات نشون میدن و بعضن عجایبی در تفسیر بروز پیدا میکنه. نگاه علامه طباطبایی چون برآمده از کل قرآنه، قرآن رو یک امری اجتماعی میبینه. حالا در این باره توضیحات از علامه رو بعضیاشو براتون میخونم، ولی این نگاه کلان ایشون به قرآن وقتی وجود داره، میاد یک آیه رو بر اساس این نگاه کلان تفسیر میکنه، یه دفعه تفسیری متفاوته با همه تفاسیر میشه. نمونهشو عرض بکنم. در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین برید به خودتون بپردازید. علیکم انفسکم، اگر به خودتون بپردازید چه اتفاقی میفته؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، دیگه کسی که گمراه بشه به شما ضربه نمیزنه وقتی شما هدایت بشید. من دیدم در بسیاری از مجامع دینی این آیه رو دلیل میگیرن بر خودسازی، میگن خدا فرمود علیکم انفسکم، برو به خودت برس. حتی بعضی ها این آیه رو دلیل بر جامعه گریزی میدونن، میگن برو به خودت برس، چرا رفتی سراغ جامعه؟ این برداشت بنابر یک روایتی در زمان رسول خدا هم بوده. علیکم انفسکم، اومدن گفتن یا رسول الله پس امر به معروف و نهی از منکر چی میشه؟ ببینید چه برداشتی کردن در اون بنابر روایت ها. پس ما امر به معروف و نهی از منکر رو ول کنیم بریم خودمون برسیم، که حضرت اونجا یه جوابی میدن. بعد حالا میرسیم به تفسیر علامه طباطبایی، ببینید چجوری این آیه رو پرده برداری میکنه ایشون. اونجا حضرت جواب میدن این علیکم انفسکم مال وقتیه که شما دیگه کاری ازتون بر نمیاد از جامعه، برای جامعه. اگر کاری براتون ازتون بر میومد اول به جامعه بپردازید. پس طبق این روایت تازه علیکم انفسکم خودسازی نیست، خودسازی قبل از جامعه پردازی هم نیست، اونجاییست که آدم ناچار کنار بنشینه. حالا این روایت رو من برای این نخوندم که بگم تفسیر این آیه اینه، خواستم بگم این برداشت غلط از آیه زمان رسول خدا هم اتفاق افتاده. علامه ولی چجوری تفسیر میکنه که با این روایت هم ناسازگاری نداره؟ میفرماد اصلا شاید این آیه این رو داره میگه. اینجاست که علامه حرفایی میزنه که شهید مطهری میفرماید که تفسیر المیزان رو در 100 سال آینده میشه فهمید. این یکی از اون آیه هاست به نظر من. میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اصلا نسبت به فرد نیست، نسبت به جامعه است. یعنی ای جامعه مؤمنین برید به خودتون بپردازید، قوای خودتون، توانایی های خودتون رو بشناسید، استخراج کنید، به کار بگیرید، که ای جامعه مؤمنین اگر قوای خودتون رو به کار بگیرید، اون وقت لا یضرکم من دل اذا تدیتم، دشمنان شما نمیتونن رو شما تأثیری بگذارن. اصلا عوض شد مسئله. یا ایها الذین آمنو به تک تک مؤمنین نیست، به جامعه مؤمنینه. اواخر عمر شریف بله آیت الله خزعلی، خدا رحمتشون کنه، ایشون حافظ کل قرآن بودن. خب ایشون خب هم فقیه بودن، هم اهل ذوق تبلیغ بودن، خب منبری خیلی آگاه و خوب و انقلابی در زمان خودشون، منبرشون متفاوت با بقیه بود. نمیشد ایشون رو گفت یک منبری، جزو فقها مسئولیت هایی به عهده گرفتن. ایشون، من یه بار دیدارشون رفته بودم، به من گفتم من یه هدیه به تو بدم. گفتم بفرمایید. گفتن که یا ایها الذین آمنو در قرآن یعنی چی؟ یعنی ای جمع مؤمنین؟ نه، معناش این نیست. فرمودن در مکه ما مؤمنین داشتیم یا نه؟ گفتم بله. فرمود یه دونه یا ایها الذین آمنو در مکه نداریم. یا ایها الذین آمنو همش مدنیه آیاتش، و این معناش یعنی چی؟ به جامعه سامان یافته مؤمنین که از یک ولایتی هم برخوردار هستن خدا لقب یا ایها الذین آمنو میده. اصلا ایشون یا ایها الذین آمنو رو نه تنها اجتماعی تفسیر کردن، بلکه سیاسی تفسیر کردن. علامه طباطبایی لااقل اجتماعی تفسیر میکردن یا ایها الذین آمنو رو. در سخنان شهید صدر شما این رو به گونه دیگری میبینید، و علامه طباطبایی باز اینها اشتراکاتشون هم جالبه، چون اینا مال دو تا موقعیت علمی مختلف، نجف اشرف کجا، مثلا قم کجایشون در قم این تفسیر رو می نوشتن، اگرچه در نجف تحصیل فرموده بودن. اون تا حالا تفاوت ها و اینها رو کاری ندارم، فاصله با حوزه علمی مرسوم نجف برای علامه طباطبایی هم زیاد بوده، ولی خب شهید صدر نه، توی حوزه علمی نجف بودن. اینها شباهت هاشون خیلی جالبه. سه تا عالم هستن که این سه تا عالم نگاه عجیب اجتماعی به دین دارن که این نگاه عجیب هنوزم مرسوم نیست. هر سه تاشون هم حدود 50 سال پیش این دیدگاه رو داشتن، یکیشون علامه طباطبایی، یکیشون شهید صدر، یکیشون مقام معظم رهبریه. که من یه بار از آقازاده‌شون پرسیدم پدر شما اون زمان این متون شهید صدر رو دیده بودن؟ فرمودن لابد نه، علل قاعده نه، چون اصلا بعد از انقلاب خیلی از این جزوات درسی به عنوان جزوات درسی ترجمه می شد. ایشون می فرماید که اصلا خدا دستور به قصاص و دیات و جهاد و خیلی از این دستورهای اجتماع، دستورهایی که خداوند متعال میده، مخصوص پیغمبر اکرم نیست که ولی جامعه باید اینا رو اجرا کنی. مأموریتش به عهده همه جامعه اسلامی است. چی میخوام عرض کنم؟ شما پای قرآن بشینید یه تربیتی پیدا میکنید، هم با آیات تاریخی قرآن که علامه طباطبایی دیروز فرمودن چی عرض کردم خدمتتون، فرمودن تاریخ اقوام رو قرآن باب کرد، و الا تاریخ چی بود قبلن؟ حاکمان و پادشاهان. همین الان هم شما تو درسای مدرسه برید، دوره‌های پادشاهان درس داده میشه، قوم مثلا مطرح نمیشه، قوم ایران در فلان زمان چگونه بوده ان، کسی کاری نداره. وقتی شما میرید سراغ قوم، رفتی سراغ محتوای تاریخ، نه سطح تاریخ. سطح تاریخ چیه؟ پادشاهان هستن. محتوای تاریخ چیه؟ فرمود کما تکونون یا والله علیکم، هر جوری باشید همون جوری رئیس پیدا میکنید. محتوای تاریخ قصه اون اقوامه.
سطح تاریخ قصه پادشاه هاست. این پادشاه ها چرا قدرت گرفتن؟ چی خبر میدهد از سر درون؟ در کوزه برون همان تراوت که دروز. قرآن به ما یاد میده که تو عضو یک قوم هستی. کم کم قرآن میخواد به ما یاد بده تو از کدام قوم هستی؟ قوم تو چگونه است؟ شهر تو چگونه است؟ اینو قرآن به آدم یاد میده. کسی زیاد بشینه پای قرآن دیگه نمیتونه زندگی فردی داشته باشه. انتخابات یکی از زیبایی ها و فوق العادگی هاش اینه. یه دفعه همه ما منیت هامونو میذاریم کنار، ما میشیم، بعد ما خودمونو میشماریم. این خیلی نکته برجسته ایه، خصوصا این انتخابات گذشته. حالا من نمیخوام سیاسی صحبت بکنم، ولی یک اتفاق فوق العاده افتاد. دوتا نامزدی که در نهایت با هم رقابت کردن رأی نزدیک آوردن. میدونید معناش یعنی چی؟ ما شبیه اینو داشتیم قبلا، اینجوری نبوده. نزدیک هم رأی آوردن معناش اینه که مردم تحت تأثیر موج رأی ندادن. چون آخه در مورد انتخابات یه بحثی میشه، میگن که مردم حس بکنن موج گرایش به کی بیشتره، میرن همون رو رأی میدن، دوست دارن رأیشون نسوزه، سر اسب بازنده شرط نبندن. درسته؟ ولی این نشد. بر اساس اون باید چی بشه؟ مردم یه جایی رو دیدن بیشتر شد، ببرن دیگه مثلا 70-30 بشه، 80-20 بشه. نه، رقابت نزدیک بود. البته بیشتر از اینم میشه اینو تحلیل کرد. من اصلا کار به درست و غلطش ندارم، من از بیرون دارم کلیت این جامعه رو نگاه میکنم. آیون، ما موقع انتخابات یعنی سر جامون قرار میگیریم. این تربیت قرآنه. من نمیدونم شما اسمشو میخوای سیاسی بگذاری، اسمشو جامعه پذیری بگذاری، اجتماعی شدن یک انسان اسمش رو بگذاری، چی میخوای اسمش رو بگذاری، من نمیدونم. خیلی از حرفهای قرآن اصلا مال فرد نیست، مال جامعه است. شما لفتی گرفتی فردی میخوای اجرا کنی، این باشه مال شما نیستش که. مثلا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، مال فرد نیستش که، کلا مال جامعه است. در اون آیاتی که میفرماید، البته در مورد فرد هم تا یه حدی سازگاره ها، ولی شما به داستانهای قوم سبا برسید اینجوری میبینید خدا یه داستان تاریخی میگه. این اون حرفای خداست، این از اون چیزاییه که یعنی اختصاص به قرآن داره. میفرماید یه قومی بودن، این قوم دو طرف منطقهشون دو باغ مصفا داشت. این قوم ناشکری کردن. حالا قوم ناشکری بکنن یعنی چی؟ نمازخونشون نمازخونن، بی نمازشون هم بی نمازن. قوم ناشکری میکنن یعنی چی؟ تو هر قومی آدم خوب و بد هست. قوم ناشکری میکنن یعنی چی؟ ببینید اینا رو ما اصلا ورود نکردیم تو تعالیم دینی. میفرماید این قوم ناشکری کردن، خدا بلا نازل کرد، دوتا باقی که دو طرفشون بود و سوزوند. بعدن دیگه هر چی کاشتن جز میوه تلخ اینا به دست نیاوردن. داستان قوم سبا. بعد اینجوری میفرماد خدا، هل نجازی الا الکفور، ما مگه جز ناسپاس رو مجازات میکنیم؟ اینجا بحث سر مجازات یه قومه، نه یه نفر آدم. حالا یه نفر دوستان من، خیلی از اوقات یه نفر آدم بسیاری از نتایج اعمالش نمیرسه ها، ولی این صفت مال قوم بشه خب قصه فرق کرد. سرعت عمل خدا برای مجازات یک قوم مثلا، بیاید در مورد قوم صحبت کنیم و بعد کم کم هوشیار بشیم بگیم الان ما قوممون تو چه وضعیتیه، حال جمعمون چطوره، خوبه؟ دو نفر رو در این 40 سال اخیر دیدم در مورد قوم ما صحبت کردن، یکی امامی که رهبری. خدا شاهده من الان نمیخوام حزب اللهی بازی در بیارم ها، مثلا نه، اصلا فرض کنید من ژاپنی ام، من نمیدونم یه ژاپنی هست تفسیر و ترجمه قرآن کرده چه کار دقیقی انجام داده، انصافا اصلا فکر کنم من از چین و ما چین اومدم، از نمیدونم کجا اومدم، اومدم دارم به عنوان یه محقق بحث میکنم، میگم اینا که عمامه سرشونه اینا چی کارن؟ اینا عالمان دینی هن. بعد خب میبینن یکی از این عالمان دینی امام، یکیش رهبری دیگه. بعد میگه چرا در بین این عالم ها فقط این دوتا عالم شبیه قرآن حرف میزنن؟ سوال میشه براش چی میگن امام و رهبری؟ امام و رهبری همیشه به وصف مردم ایران پرداختن، حال مردم ایران رو ذکر کردن. وقت بعضی ها تو فرد گیر میکنن، حال عمومی مردم ما خوبه، براش شاخصایی هم دارن. یه دفعه جامعه سر موضوع حجاب میخواد دو قطبی بشه، ایشون میاد میفرماد کلن حال جامعه ما خوبه، حتی اون بعد حجابش هم ببینی جسد داره گریه میکنه، من باید بهش التماس دعا بگم. یه اینو یه بیهجابی رو دلیل نگیرید برای اینکه حال مردم بد شده. و ایشون نمیخواد روحیه بده و حرف علکی بزنه ها. امام هم همین، امام مثلا اینجوری میگفت مردم ما از مردم زمان صدر اسلام بهترن. امام روزی 15 بار قرآن میخوند، ببخشید چند بار؟ 12 مرتبه. اون محافظ بیت امام یه بار به من گفت، اون ما میشمردیم 12، خیلی قرآنی بود امام، برای همینم تونست جامعه رو رهبری بکنه. دوستان من، اگر شما میخواید به اوج معنویت برسید مواظب باشید دچار انحراف معنوی نشید. فداتون بشم، انحراف معنوی یعنی اینکه جامعه رو ول کنید، انحراف معنوی اینه که بری پیشینی پای بحث اخلاق فردی، صرفاً یعنی به فردیات توجه کنی. شاخصه های یک جامعه خوب چیه؟ خب حالا اینو باید بحث کرد دیگه. یکی از شاخصه های یک جامعه خوب اینه که خوباتش محترم باشن. شهدا تو جامعه ما محترمن، حال جامعه خیلی خوبه و میخوان به تو بگن جامعه تو بده، بدای جامعه تو حذف میشن. حالا من در این زمینه روایاتی هست به شما عرض کردم. ما میخوایم در اینجا چی بحث بکنیم با هم؟ میخوایم بگیم رویکرد تربیتی قرآن از زاویه پرداختن به بحث تاریخ چیه؟ خدا که نمیخواد تاریخ برای ما بگه، قصه بگه، سرمون گرم بشه، میخواد ما آدم بشیم، میخواد ما رشد کنیم. روی کرده تاریخی قرآن یه وجه تربیتی داره، یا به تعبیر دیگری روی کرده تربیتی قرآن یه بخشیش داره از تاریخ استفاده میکنه. قرآن که کتاب تربیتیه، قرآن میخواد ادب کنه مؤمنین رو، قرآن میخواد ما رو بسازه، روحیه‌مون رو شکل بده، نگاهمون رو شکل بده. اطلاعات هم صرفا نمیخواد به ما بده، میخواد این نگاه رو برای ما درست کنه. حالا در مورد قرآن با عظمت خیلی به این سادگی نمیشه صحبت کرد. قرآن فرقش با کتاب‌های علمی رایج چیه؟ کتاب‌های علمی رایج ولو دینی هم باشن، بیشتر دنبال آگاهی دادن، استدلال کردن و ساختن و پرداختن ذهن هستن. قرآن میگه نه، من این روش رو ندارم، من میخوام این اطلاعات رو نه تنها در ذهنش قرار بدم، بلکه طرز تفکرش هم درست کنم، طرز نگاهش هم درست کنم. لذا خود قرآن اسم خودش رو گذاشت چی؟ هازا بصائر للناس. این بصیرت میده، دید بهت میده. دید خیلی مهمه، خیلی فرق میکنه با نگاه کردن و چهار تا اطلاعات ذخیره کردن. لذا شما هی قرآن میخونی باید خودتو از قرآن فاصله بگیری، از جزئیاتش. این روند قرآن رو داره چیکار میکنه پشت سر هم دیگه، نگاه بکنی از بیرون بگی این داره چجوری حرف میزنه. بذارید یه مثال بزنم، این خیلی مهمه، چون اصطلاحات قرآنی به کار برده شده. یک آقای خدا رحمتش بکنه، بعدن با هم رفیق شدیم، امام جمعه یکی از شهرهای استان یزد، ایشون به پسرش یا اطرافیانش گفته بود من میخوام یه بار بشینم پای سخنرانیش، دعوتش هم کردم، مثلا سخنرانی بنده رو میخواست ارزیابی کنه. خب حتما غلطهای زیادی هم میتونست ازش بگیره دیگه، ولی گفت میخوام ارزیابی کنم سخنرانیشو، ببینم این چه حسنی داره چه عیبی داره و اینا. بعد به من گفته بود اون رفیق مشترکمون که آقا این اینجوری میخواد بشینه پای صحبت شما، میخواد شما رو ارزیابی کنه. گفتم خب باش. بعد ما هم شروع کردیم به صحبت و اولش هم یه مسئله مطرح کردیم، من متوجه شدم ایشون حواسش پرت شد دیگه، رفت دنبال جواب این مسئله، ارزیابی صحبت ما دیگه باز موند. به اون رفیقمون گفته بود من از اول شروع کردم، خب این اینجوری داره ورود میکنه و اینا. یه دفعه حواسم پرت شد تا آخر سخنرانی. خب پس متوجه نشد ما چیکار کردیم. میدونید یعنی چی؟ شما باید متوجه بشی قرآن داره چی کار میکنه، یه جوری غرق جزئیات نشی که باز بمونی از روند. دو تا عبارت تو قرآن هست که دلالت میکنه بر اینجور خوندن. یک عبارت تلاوت. تلاوت از لغت چی میاد؟ پشت سر هم. یه جور تلاوت داریم که پشت سر هم اینا، حالا نمیخواد بری تو غرق جزئیات بشی، اینا رو پشت سر هم بذار، بعدش اینو میگه، بعدش اینو میگه، بعدش اینو میگه، بعدش اینو میگه، روند رو ببین. تلاوت قرآن خیلی بیچاره میکنه آدم، یعنی خیلی خوشبخت میکنه آدم. ببین، نگاه کن، نگاه کن، ببین. شما دقت کردی صفحه اول قرآن رو، سوره حمد رو دقت کردی؟ چیکار داره میکنه خدا؟ روندش رو دیدی؟ مثلا در قسمت اول سوره بقره، خدا هم میدونسته دیگه، اینو اول هم اول قرآن، همه تا میان قرآن بخونن اول از اینجا شروع میکنن. حدود 4 یا 5 خط در مورد مؤمنین صحبت میکنه خدا، 2 یا 3 خط در مورد کفار، 1 صفحه و نیم در مورد منافقین. مسئله قرآن چیه؟ پشت سر هم بذار. تا آخر قرآن این ادامه داره. تقریبا تا آخر قرآن اون که اسم منافق رو نیاره. تا آخر قرآن حجم آیات قرآن در نظر میگیری، میبینی قرآن مسئلش با آتئیستا و ملحدین نیست، مسئلش با چیاست؟ با مؤمنین کج و موجه. یه گروهی از مؤمنین اسمشون هست کفار، یه گروهی از مؤمنین اسمشون هست مشرکین، یه گروهی از مؤمنین هست اسمشون منافقین. مؤمن به معنای حداقل ایمانو دارن، اعتقادات را اقل دارن. حالا ما اگر اینجوری به قرآن نگاه بکنیم، یه اصطلاح دیگه قرآنی هم هست به نام تدبر. میفرماید تدبر کنید در آیات من. تدبر یه معنای تدبر بازم پشت سر هم قرار دادنه. از پشت سر هم قرار گرفتن این آیات چی برداشت میکنی؟ تکیه آیه رو برداری یه برداشتی داری. وقتی اینو میگذاری تو این منظومه قبل از این آیه بعد از این آقصه فرق کرد؟ هل نجازی الا الکفور؟ آیا ما ناسپاس، ما جز ناسپاس رو مجازات میکنیم؟ این کجای قرآنه؟ بعد از قصه قوم سبا. ها پس این ناظر به قوم ناسپاسه نه فرد ناسپاس. لذا شما دیدی فرد ناسپاس گاهی عذاب نشده ولی قوم ناسپاس رو عذاب میکنه. چه بسا رفتار خدا در مقابل فرد فرق بکنه با رفتار خدا در مقابل جامعه. و نکته اساسی و کلی که الان ما از دیروز میخوایم هی بهش بپردازیم اینه که خدا قومیتی با ما برخورد میکنه، نه قومیت به معنای رایج کلمه ترک، کرد، فارس، لور، بلوچ، اینا. یه چیزی به نام امت اسلام، یه چیزی به نام گروه مؤمنان، و شما عضو این گروه شدید. ما یه مدرسه ای داریم، هر کی میاد میگیم شما عضو گروه شدید. اولش استیحاش میکنن بچه ها، یعنی چی ما عضو گروه شدیم؟ شما الان عضو تشکیلات شدید، الان خود شما ها عضو تشکیلات امام حسینید. نه ما عضو می رفتیم روزه. آقا خراب نکن دیگه، امام حسین چقدر هزینه کرده شما اینجوری دوره هم دیگه جمع کرده؟ مگه مجلس مناجاته؟ مگه جلسه دعاست؟ وقت شما مهمترین مؤید عرض بنده رو از حالا آیات قرآن، فراوانی آیات قرآن، برخی از متن‌هایی که حالا من از مفسرین برای شما، از همین تفسیر مثلا المیزان برای شما بیارم، اینا همه چی به کنار، میخواید بفهمید حرف من دور، حرف من که نه، این حرفایی که دارم نقل میکنم از کسانی مثل علامه طباطبایی درسته؟ میخواید بفهمید درسته؟ به نماز جماعت نگاه کنید. اون برای استثنائی که نماز فردی آدم بخونه، نشده دیگه، بعد میری جبران میکنی. نماز جماعت که تابلوه دیگه، بعد تو هر محلی هم باید یه مسجد بذارن. پس مؤمنین کجا جمع شن؟ آها پس مؤمنین کجا جمع بشن؟ باید جمع بشیم دیگه، ما مؤمن نیستیم، خب باید یه جا جمع بشیم دیگه. این باید جا بیفته. ما هنوز نتونستیم اینو تو جمهوری اسلامی جا بندازیم. رهبری یه جمله پیار سال فرمودن روز معلم بود. بازم من به شما بگم اینا رو از باب حزب‌اللهی‌گری یاد ایشون نمیافتم، من نگاه ایشون رو به عنوان یه متفکر دینی، اصلا رهبر باشن اینا نباشن، فکر کن ایشون اصلا یه درس خارجی تو حوزه میده مثلا، آموزش پرورش رفته پیش ایشون چند نفر. چی فرمودن؟ حکمت دینی ایشون رو وادار کرد این حرف، فرمود به دانش آموزا زندگی جمعی یاد بدید. الله اکبر. اتفاقا ما تو مدرسه بچه ها زندگی جمعی دارن، جلو زندگی جمعیشون رو میگیریم. سرت بچه به درس خودت باشه، اون دوست داره هی رفیق بازی کنه، تیم کشی بکنه، من جدا جدا ازشون امتحان. خب بنده خدا، امت پیغمبر، این حال نوجوان که دوست داره کار گروهی کنه رو تو تحویل بگیر، بگو گروه بندی بشید، تیم کشی بکنید، این فوتبال یار کشی بکنید، من ریاضیات و تیمی نمره میدم. بعد این دانش آموز بیاد خونه بگی که من تیم ریاضیاتم رو میخوام عوض کنم. این که دوست داره اینجوری زندگی کنه، کمکش کن، باش راه بیا. اینقدر میزنم تو سرش که دست از رفیق بازی برداره. بابا اینو خدا رفیق باز درست کرد، داشت این فرایند اجتماعی شدن رو طی کرد، فرایند درک عضوی از امت اسلامی شدن رو طی کرد، متوقفش کردی. بوروکراسی یکی از دشمنهای زندگی جمعیه، بسیج یکی از دوستان زندگی جمعیه. بسیج شجره طیبه انقلاب. امام اینو گفت، مگه حرف ساده ایه؟ فکر نکنید امام شاعرانه حرف زده، اساره دین این فرهنگ زندگی جمعی. و خوشبختانه چقدر خدا با فکره، چقدر خدا باهوشه، چقدر خدا واسه خودش عقل و هوش و اینا رو آفریده. زشته اینجوری بگم، ولی خب خیلی ها دین رو عذرخواهی میکنم از شما متدینین، دین رو دموده و خیلی اینا آفرده. فکر همه جا رو کرده، اینور قرآن نازل کرده، به شما تربیت اجتماعی قومی تاریخی بحث میکنه که این تربیت رو پیدا کنه، اونور یه محل اجتماع گذاشته بوده، اینم مسجد، اینم مسجدتون. بعد گفته هر کی یه آجر برای این مسجد درست بکنه، علم میکنم بل میکنم براش این همه ثواب مینویسم. تشویقم کرده مردم مسجد بسازن، نذارید دیگه روزه بخونم دیگه. کفرم در بیاد روزه میخونم. و بعد امام حسین دید این مسجد و قرآن کار نمیکنه، اثر نداره، مردم اونقدر باهوش نیستن. شهید شد، ما رو دور هم جمع کرد. چی بگم دیگه، با شهادتش ما رو دور هم جمع کرد. دید ما کار نمیکنه دیگه، قرآن که نمیخونه که، از قرآن هم این برداشت زندگی جمعی رو که پیدا نمیکنه که، قوم نمیشه. دیدیم مردم یه حلقه وصل میخوان به هم متصل بشن. فرمود من دین تو نگه میدارم. چجوری نگه میدارم؟ ما رو دور هم جمع کرد. الانم که طرح جدید ابا عبدالله الحسین چی شده؟ جمع 20 میلیونی برات درست میکنم. خدا بزرگترین نماز جماعت طول تاریخ بشریت سال گذشته بین نجف تا کربلا برگزار. حالا دیگه چقدر تونست چند کیلومتر ادامه پیدا بکنه نمیدونم. بزرگترین نماز جماعت طول تاریخ بشریت بود. اینا موضوعیت نداره؟ بابا الان شد چرا اومدی تو جمع؟ هر کدوم بشینید یه گوشه زیارت عاشورا بخونید دیگه برای خودتون دیگه. گریه و حال و بیشترم شاید بشه، نمیدونم میشه یا نمیشه، من تجربه ندارم تنهایی. ولی حضرت امام فرمود اگه کسی تو خونش بشینه زیارت عاشورا بخونه، تسبیح بندازه، صد لعن و صد سلام بگه، اسلام حفظ نمیشه. این حرکت جمعی اشاره داره. من به خاطر انقلاب اسلامی نیستش که دارم از حرکت جمعی که قرآن، از زندگی جمعی که قرآن داره به ما ارائه میده حرف میزنم. من به خاطر، میگم به خاطر قرآنه که اصلا انقلاب اسلامی شکل گرفته و این بساط را افتاده. و امام حسین بیشتر و تلفت الفرقه تو زیارت جامعه میخونیم که شما امام موجب ائتلاف فرقه هست، فرقه ها رو با هم مؤتلف میکنی. همین انقلاب اسلامی هیئت های مؤتلفه، کلمه خیلی عمیقیه، با هیئت های مؤتلفه جون گرفت، کلید استارت انقلاب اسلامی خورد. و هیئت های مؤتلفه رو کی را انداخت؟ ریشه هیئت های مؤتلفه رو میریم، مرحوم شاهبادی استاد عرفان از امام. کارهای هیئتی تو تهران اول انقلاب پیشرفته تر از جای دیگه بود. ما بچه های تهران بودیم، تو قم هیئت میگرفتیم، میگفتن اینا بچه تهرونن که اینجوری هیئت میگیرن. اصلا باب نبود هیئت اینجوری بود، داشتن و روزه داشتن، ولی خیلی از این صورتهای هیئت بازی. چرا تو تهران خیلی هیئت ها پیشرفته تر بودن؟ آقای شاه‌آبادی کار کرده بود تو موضوع هیئت تو تهران. حالا باید در خاطرات ایشون بخونید، جدا از نفسشون، اینکه اصلا به چه موضوعاتی ایشون تاکید داشتن. صندوق قرض الحسنه کنار جمع مؤمنین را مینداختن، تئوری هاشون هم در کتاب شذرات معارف، ایشون دیگه عارف بودن دیگه، میدونی قبل از این سعالم بزرگوار که نام بردم برای شما، مرحوم شاه‌آبادی، برید از کتاب شذرات المعارف مرحوم شاه‌آبادی ببینید اسلام یعنی چی، که ایشون اونجا میگه که متاسفانه اسلام رو یک امر فردی به ما معرفی کردن، در حالی که اسلام یک امر جمعی است. هنوزم متاسفانه ما توی همین تلقی باقی موندیم. خدا چرا داستان اقوام رو داره تو قرآن برای ما مطرح میکنه؟ برای اینکه ما هم بفهمیم ما قومی ما. مثلا یک نمونه از آیه بخونم براتون. ولقد ارسلنا الى امم من قبل که، چقدر آشناس این مزامین و پرتکرار تو قرآن برای شما. لقد ارسلنا الى امم من قبل که فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما پیامبرانی را فرستادیم بر امتهایی قبل از تو و به اونها رو به بأسا و ضراء، به گرفتاری های مختلف کشوندیم. لعلهم يتضرعون، تا اینها به تضرع واد. آقا اینجا در مورد جامعه داره صحبت میکنه خدا، نه در مورد فرد. علامه میفرماید اینا از ابتکارات قرآنه. اثر تربیتیش چیه؟ ما داریم با صدای بلند کاری که باید بی سر و صدا رومون انجام بده صحبت میکنیم در موردش. چرا اثر فردی نمیگذاره؟ اثر این اثر رو که ما تلقی جمعی از قرآن پیدا بکنیم نمیگذاره. یه چیزی آقا تو ذهن ما فرو رفته، یه چیزی تو ذهن ما فرو رفته از تلقی فردی درباره دین که من نمیخوام عواملش رو اینجا عرض بکنم. داستان یک قوم است، داستان بعثت پیامبر داستان یک قوم است که پیامبری بین آنها مبعوث شد. داستان قومی که این چنین بودن. ما چه قومی هستیم؟ یا مثلا می‌فرماید کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم و همت کل امت برسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحدوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب. اینجا می فرماید که قوم نوح و دیگر اقوام، جالب نیست؟ موضوع بسیاری از آیات قرآن اقوام هم. آقا از فردیت خودت در بیا بیرون. انشالله ببینیم فردا میتونیم یه بحث عرفانی معنوی بکنیم که چجوری انسان باید برای رسیدن به خدا، نزدیک شدن به خداوند متعال، از فردیت خودش در بیاد بیرون. اصلا مسیر رشد معنوی یعنی این، سلوک معنوی یعنی. اون وقت میفرماید مجاهد فی سبیل الله از در خونش که در میاد پاشو میذاره رو بال ملائکه. چرا؟ چون قدم برداشته برای امنیت جامعه خودش. رزمنده ها دیدی؟ چرا رزمنده شب راه 100 ساله رو به قول امام یک شب طی میکنن؟ امام معلم دینه، امامتش برای جامعه اصلا فرع این ماجراست. حالا علامه طباطبایی جمله‌ای که از حفظ یکمیشو گفتم یکمی از رو بخونم براتون. تمام آیاتی که متعرض مسئله اقامه عبادات و قیام، اقامه عبادات نه نماز خوندن تکی، اقامه عبادات، قیام به امر جهاد و اجرای حدود و قصاص و غیره است، خطابهایش متوجه عموم مؤمنین است نه رسول خدا به تنهایی. از رسول خدا گرفته تا پایین همه در مسئولیت امر جامعه برابرند و این برابری از آیه زیر به خوبی استفاده می شود. فکر می کنم کدوم آیه را دیشون دارم می خونه الان. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. این آیه خطاب اجتماعی داره. شما از همدیگه اید، من شما رو یک پارچه می بینم. من خدا به تمام شما دارم دستور میدم. ما فکر میکنیم مسلمون شدن کافیه. نه، دورت بگردم، عضو امت شدن چی میشه؟ پس محسن ترای جلسه، شما به من بگید اوائل انقلاب یه کمی این بحثات بیشتر نبود؟ امت اسلامی، حتی بعضی از فرقه ها، حالا گروه ها اسمشون رو میذاشن امت. حالا اونا سوء استفاده میکنن، مثل مجاهد که مجاهدین ازش سوء استفاده کردن، ولی فضا فضای اینجوری بود. بعدن ما رو تعدیلمون کردن به مرور زمان. چی شد پس؟ مسئله امت، مسئله امت جا نیفتاده، مسئله امامت رو میخواد جا بندازه. جالبه ها، اصلا به امت شدن نرسیده، دنبال امام میخواد بگرده. امام برای فرد یا امام برای امت؟ و شما عضو امتی دلان؟ اصلا خود امامت هم غالب معناش با امت معنا میده. شما امامت رو نمیتونید دقیق بشناسید بدون امت، امام هم نمیتونه امامت بکنه بدون امت. هر کی رفته تکی با امام ارتباط برقرار کنه. خب در آیات کریمه قرآن، آیات از این دست ما زیاد داریم که بر امر اجتماعی به اصطلاح خداوند متعال میپردازه. من فقط یه نمونه آیه مشهوری که تو ذهنتون هست قرائت کنم. میفرماد له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. این قسمت آیه بیشتر مد نظرم هست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه اون قوم یه کارهایی برای خودشون بکنن، وضع خودشون رو خراب بکنن. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. وقتی که بذارید ترجمه کنم این قسمت رو، وقتی که خدا برای قومی بد بخواد، دیگه اون قوم بدبخته، هیچ کی نمیتونه نجاتش بده، هیچ عامل نجاتی براش وجود نداره و هیچ کس جز خدا نمیتونه اینها رو پشتیبانی بکنه. دوست دارید قصه های اقوام رو بشنویم؟ مهمه؟ آقای بحث اخلاقی معنوی برای خودمون بکن، خودمون بشنویم بریم. اصلا چی هم چنین چیزی وجود نداره آخه، از چی صحبت کنیم؟ فردی یعنی چی آخه؟ ما در آستانه امت اسلامی شدنیم با حسین، با ابا عبدالله الحسین در آستانه این وضعیت قرار گرفتیم. ای خدا که تو این اربعین رو مثل آیه محکم الهی نازل کردی در این زمان، ما برای اینکه خوب تبدیل بشیم به اون قوم بزرگ پای رکاب امام زمان ارواحنا له الفدا، انشالله ابعاد سیاسی این موضوع رو بیشتر با همدیگه روزهای بعد صحبت خواهیم کرد، که تا وقتی ما دوچار این فردیت هستیم همیشه صهیونیستا بر ما پیروز هستن. خودتون هم یه مطالعه‌ای بکنید در مورد قوم بنی اسرائیل. یا ابا عبدالله چی کار کردی با ما؟ چی کار کردی تو با ما؟ کدام امر زمین افتادی دین رو برداشتی به دست ما دادی؟ چه کردی تو با ما؟ چی کار کردی تو با ما؟ هیئت را افتاد آقا، هیئت را افتاد، ما هیئتی شدیم، ما دسته اعضا را انداختیم. اینا ساده نیست، اینا مسئلهش ساده نیست. حضرت امام می فرمود هیچ عاملی مثل سید و شهدا نمی تواند بین دلها ارتباط و اتحاد برقرار بکند، اون جامعه رو شکل بده. من خیلی از امام حسین ممنونم، همه ما ممنونیم، هیچ وقت نمیتونیم ازش تشکر بکنیم، ولی خجالت زده میشیم وقتی که متوجه میشیم امام حسین با چه هزینه ای این کار رو برای ما انجام داده. با سیلی خوردن دختر 3 ساله خودش ما رو دور خودش جمع کرد، ما رو دور هم جمع کرد. مردم ما میتونیم جوابشو بدیم؟ یا ابا عبدالله لازم بود اینجوری برای ما هزینه کنی؟ لازم بود اینجوری برای ما هزینه کنی؟
دید شاید شهادت شهیدانش تو کربلا کفایت نکنه، صدا کرد صدا زد زینبم این بچه ها رو بردار، باید بری یه دور بزنی یه جهان رو.
دیدی چجوری این روز خونا گریه کنا سینه زنا دور سه سالش رو میگیرن؟ وقتی امام حسین خوشحال میشه، احساس میکنه تاولای پای بچهش داره التیام پیدا میکنه، وقتی ما دور هم جمع میشیم، وقتی ما از فردیت در میایم بیرون. لا اله الا الله، دور هم جمع میشیم راحت گریه میکنیم، فدای اون دختر سه ساله ای که هیچ وقت راحت گریه نکرد در جمع یتیمان و اسیران و بانوان. چرا؟ چرا من میگم بنابر این که گفتن دختر بچه سه ساله یه دفعه بیدار شد، صدا زد من بابامو میخوام، خرابه به هم ریخت. میدونید این معناش یعنی چی؟ دختر تو تا حالا چجور تحمل میکردی یه بار نگفتی من بابام رو میخوام گریه بکنی جمع رو به هم بریزی؟ شیون از خرابه بلند شد، چقدر تو تحمل میکردی نمیگفتی حرفی، نمیگفتی چیزی، تو چقدر تحمل میکردی؟ اونم با رؤیایی که حالا دیده بود پدرش رو در آغوش گرفته بود، یه دفعه بیدار میشه، ساعت زیاد تشخیص نمیده خواب و بیداری، من بابام رو میخوام. یه جوری همه گریه کردن، انگار تو این کاروان ممنوع بوده از پدر سخن گفتن، از حسین حرف زدن، حیا میکردن، نجابت خرج میدادن، عزت حفظ میکردن، ولی دق میکنن ها، دق میکنن. بسیاری از این عظمت مصائب به خاطر بغض فرو خورده گلوی بچه های حسینه، نه به خاطر سرهای بریده شده، به خدا قسم من اعتقادمه، به خاطر اون بچه های آزرده مصیبت دیده که بارها سر بریده پدر رو بالای نیزه در مقابل خود دیده، به خاطر اون بچه های عزتمندی که بارها تحقیر شدن و در گوشه خرابه ها توهین شنیدن. الا لعنت الله للقلب.